خب همونطور که میدونید نام مبارک امام باقر علیه السلام هم نام پیغمبر محمد و کنیه حضرت ابو جعفر. خب القاب حضرت باقر علیه السلام یکیش باقره، یکیش شاکر، یکیش هادیه، که خونطور که معروفه و همه میدونیم باقره که همه بخواییم آقا رو صدا بزنیم امام باقر علیه السلام صدا میزنیم. پیغمبر یه بار به جابر بشارت داد، گفتش که تو زنده میمونی و فرزند من از نسل امام حسین علیه السلام رو زیارت میکنی که نامش هم نام منه، محمده، و اونو خواهی دید. یه روز جابر تو مدینه داشت راه میرفت، یه پسر کوچیکی رو دید که داشت راه میرفت و کوچه، حالا بازی میکرد یا حرکت میکرد، اینا راه میرفت. جابر اونو میبینه و صدا میزنه، میبینه چقدر شبیه آقا رسول الله. بعد میگه نامت چیه؟ میگه که من نامم فلان. میگه سلام پیغمبر من به تو الان رسوندم، آقا رسول الله به من گفت سلام منو به فرزندم برسون، که امام باقر علیه السلام تو همون سنین کودکی به جابر گفتن که سلام خداوند آسمان و زمین به آقا رسول الله باشه، و برای جابر بالاخره دعای کردن. حالا امشب من قسم اینه که از فضائل مناقب آقامون مولامون امام باقر علیه السلام چند دقیقه وقتتون رو بگیرم، انشاءالله که معزی رضای حضرت قرار بگیره. یکی از ویژگی های شخصیتی زندگی آقامون امام باقر علیه السلام رو بخوایم عرض کنیم براتون، علم بی نهایت امام باقر علیه السلام، علم بی نهایت حضرت باقر علیه السلام، که خب شما هم شنیدید دیگه، همه تون میدونید ایشون معروفن به باقر العلوم علیه السلام. شیخ مفید توی سندی از عبدالله ابن عطا مکی نقل کرده که میگفت هرگز ندیدم علما را نزد احدی اصغر و احقر چنان که میدیدم اونها را در نزد امام باقر علیه السلام. خیلی حرف سنگین و بزرگی، توجه کنید این حرف شیخ مفید در سندی از عبدالله ابن عطا مکی داره، میگه که من ندیدم علما رو، علما رو یه لحظه تو ذهنتون تصور کنید، احقر و اصغر نزد احدی مگر امام باقر علیه السلام. یعنی علما وقتی میمادن محضر امام باقر زانو میزدن، مثل یه شاگرد بودن دیگه، مثل یه کسی که اطلاعی نداره از علوم، در برابر امام باقر حقیر بودن، کوچیک بودن. در ادامه دیده شده که نقل شده که حکم ابن عتیبه اگه اشتباه نکنه با اون کثرت علمی که داشت، با اون جلالتی که داشت، فرض کنه یک شخصیت علمی، حالا من مثال نمیزنم این وقت جسارت بشه به شخصی، یه شخصیت علمی شما الان تو ذهنتون بیارید مثال بزنید، یا شخصیت علمی بسیار بالا که مردم قبولش دارن، جایگاه خاصی داره بین مردم، خودتون یکی الان بین اینهایی که هستن، دکتر، مهندس، عالم دین، هر کس بیاره تو ذهنتون برای اینکه این واضح بشه براتون این مطلب. گفت دیده شده که حکم ابن عتیبه با اون کثرت علمی و جلالت شأنی که داشت در نزد مردم، وقتی در محضر مولای ما امام باقر علیه السلام قرار می گرفت، مثل یه طفل بود، مثل یه طفل دبستانی بود در نزد معلم خودش. یه بچه دبستانی پیش معلم چقدر علم داره مگه؟ بخوام مثال بزنم، مثل یه ته استکان آب میمونه در برابر یه دریا. خب معلم علمش زیاده، تخصصشه، رشتهش کار کرده، تو این بحث وارد شده، حالا یه بچه دبستانی که حالا مثلا کلاس اول دوم سوم علمی نداره که. گفت این شخص حکم ابن عتیبه اگه اشتباه نکنم در نزد آقا امام باقر علیه السلام مثل یه طفل دبستانی بود در برابر معلم. این از مقام علمی امام باقر علیه السلام، که حالا من امشب 3-4 تا از فضائل حضرت و شخصیتاش ایشونو میگم، ایشالا استفاده کنه. دومین نکته که امشب میخوام عرض کنم تضرع و مناجات امام باقر علیه السلامه، چیزی که الان گم شده بشر میتونه باشه تو این ایام. الان راجبش توضیح میدم، متوجه میشید انشاءالله. تضرع و مناجات حضرت باقر علیه السلام. گفت غلام حضرت گفتش که این ماجرات صاحب کشف القمه روایت کرده این مسئله رو، که از یکی از غلامان امام باقر علیه السلام گفت، دقتم کنید، که گفت وقتی داخل مکه شدیم، رفتن داخل شهر مکه وارد شدن و وارد مسجد الحرام شدن، و وقتی امام باقر علیه السلام، انشاءالله چشمان هممون به خانه کعبه، به این زیبایی خانه کعبه بیفته و اونجا بتونیم مناجات کنیم به خدا، روزی هممون بشه البته. گفت وقتی امام باقر علیه السلام چشمش میفته به خانه کعبه، این غلام داره تعریف کنه، آقا امام باقر علیه السلام شروع میکنن به گریه کردن، بلند بلند شروع میکنن به گریه کردن. حالا این غلام برمیگرده به آقا میگه آقا جان پدر مادرم فداتون بشه. مردم دارن نگاه میکنن، یه مقدار مثلا یواشتر حواس بقیه به شما جلب شده، یه مقدار مثلا میان سمتتون، شلوغ میشه، بالاخره مسائلی که هست. امام باقر علیه السلام یه جواب میدن که وای بر من، امثال من، یکی وای بر تو، من چرا گریه نکنم، من چرا ناله نزنم، چرا اینجا گریه نکنم، مناجات نکنم. حضرت چی فهمود؟ چون به سبب این گریه امید دارم، به سبب همین گریه خداوند متعال یه نظر رحمتی به من بکنه، یه نگاه مهربانانه به من بکنه. من حالا بخوام بر شما تشبیه کنم، مثال بزنم، البته خاک به دهان من با این مثالم، مثلا یه بچه دیدی یه مقدار پافشاری میکنه، بعد شروع میکنه به گریه، هم که گریه رو میکنه کار تمامه، مثلا مادر پدر حاجتش رو بهش میده، کارش رو راه میندازه. امام باقر علیه السلام جلوی این همه جمعیت مردم شروع میکنه به گریه کردن، بلند بلند ناله میزنه، غلام اینطور بهش میگه، حضرت میگه که من به سبب این گریه امید دارم که مورد رحمت قرار بگیرم و اسباب نجات من باشه، شاید با همین تضرع من رستگار بشم. بعد امام در ادامه عرضم خدمتتون طواف میکنه و اعمال و اینا را که مثلا انجام دادن، وای میسن در اون نزد مقامی که باید وایسن برای نماز، بالاخره قرائت سوره و حمد و ماجرایی که هست و رکوع و سجود. اینجا جالبه، ما یه وقت راجع به فیروزیای ذلیل شده داریم صحبت میکنیم، یه وقت داریم راجع به همچین مقام بزرگی صحبت میکنیم، امام باقر علیه السلام، امام پنجم شیعیان. امام باقر وقتی از سر از سجده برمیدارن، نگاه میکنن اون جای سجده و اون جایی که بالاخره ایشون سجده کردن، خیس خیس شده از اشک دیدگان حضرت که فداشون بشیم. این تضرع و مناجات امام باقر علیه السلام به درگاه خداوند. حالا ما اینا رو میایم ایشون اینجا میشینیم میگیم عرض میکنیم، به شرط عمل باید باشه. یه وقتا مثلا حالا رفتیم حرم دو رکعت نمازی بخونیم، یه مناجاتی کنیم، یه وقت نیمه شب چیزی حالا از خواب بلند شدیم، یه وقتی هم اینا بالاخره ما داریم درس میگیریم، الگوی ما هستن دیگه اهل بیت. الان شما بیا ببین مثلا ایراد میگیرن، شبهه میکنن، آقا مثلا چه خبره، دعای کمه، دعای توسل، دعای ندبه، چه خبره، مسجد جمکران، حرم، این مسجد، اون مسجد، میخواید چیکار کنید؟ مولای ما این شکلی بوده، یعنی ما داریم تأسی میکنیم به آل الله، داریم توی این مسیر قدم برمیداریم، یعنی بدون سند نیست کار ما. پس شد یکی علم حضرت که علمای اون زمان و بزرگان اون زمان مثل یه طفل دبستانی بودن در برابر حضرت. دو، تضرع و مناجات امام باقر علیه السلام که وقتی نگاهشون به خانه کعبه میفته، بلند بلند به امید رحمت خداوند گریه میکنن. سه، زحمت کشیدن حضرت، این دقت، زحمت کشیدن حضرت برای تحصیل معاش. حالا یه چیزی هست که احساس میکنم مخصوصا قشر مذهبی تو این قضیه یه جای بلنگن، یعنی کج فهمی های وجود داره. حالا به اصطلاح مثلا آه خدا میرسونه، مثلا خدا فلان میکنه، این کسی مخالف این نیست، من خودم اعتقادم همینه، همه اون باید اعتقادم همین باشه که روزی رسان خداست، اما تلاش باید پشت این قضیه باشه. شما بشینی فایده نداره. از قدیم گفتن از خدا، از شما حرکت از خدا برکت. ولی من بشینم بگم آقا خدا برکت بده، خدا بشین تا برکت بده، انقدر بشین زیر پاد علف سبزه. زحمت کشیدن امام باقر علیه السلام. یه وقت محمد ابن منکدر اگه اشتباه نکنم نقل میکنه که من گمان میکردم علی ابن حسین یعنی امام سجاد علیه السلام فرزند بزرگواری مثل امام باقر رو به یادگار اصلا نذاشته، همچین فرزند رشید و بالاخره عزیزی. میگه یه وقت من دیدمش، تو دلم گفتم من برم این محمد ابن علی رو یه موعظه‌ای بکنم، نصیحتی بکنم. از شیوخشون بوده محمد ابن منکدر ظاهرا. بعد اصحاب، بعد این شخص میگه که یه وقت دیدم که امام باقر منو شروع کرد به نصیحت کرد، یعنی من رفتم مثلا به شما یه نکته‌ای بگم، یهو دیدم آقا شما به من نکته رو گفتی، من اصلا کج فهمیده بودم قضیه رو. اصحاب این محمد ابن منکدر میگه که من تعجب کردم قضیه از چه قراره، مسئله چیه. ازش سوال پرسیدن، گفتم آقا قضیه رو برام تعریف کن، ما تعجب کردیم. گفت آقا من داشتم میرفتم حوالی مدینه، هوا گرم سوزان، دیدم آقا امام باقر علیه السلام با دوتا غلامی که همراهشون بود داره میاد خسته و کوفته، عرق داره میریزه از سر صورتش، نفس نفس زنان. گفتم من الان این یه موعظه میکنم، من یه نکته بهش میگم، یه نصیحتی. برگشتم بهش گفتم که اصلحک الله، خدا تو رو اصلاح کنه، خدا تو رو مثلا هدایتت کنه. یه سوالی ازش پرسید، یه سوالی که خواست موعظه داشته باشه تو این سوال. گفت آیا درسته یه شیخی از شیوخ قریش مثلا با چنین حالتی در طلب دنیا باشه، عرق بریزه مثلا؟ خب سن حضرت اواخر عمر تا 57 سال نقش شده، حالا اگه مرگ تو این حالت بیاد تو میخوای چیکار کنی؟ مثلا چه چیزی داری که تو طلب دنیا افتادی؟ توجه کنید، میگه اگر مرگ سراغت اومد، اومد آقا خواست جون تو شما رو بگیره، روح تو قبض کنه، تو طلب دنیاتی، چه حرفی برای گفتن داری؟ نا امام باقر علیه السلام فداشون بشم، یه جواب بسیار زیبایی دادن، یه جواب بسیار دقیقی دادن. واقعا آدم لذت میبره از این جواب که فرمودن به خدا سوگند، به خدا سوگند اگر مرگ تو این حالت نزد من بیاد و من در این حال که دارم کار میکنم باشم، مرگ در حالتی اومده سمت من که من داشتم بندگی خدا رو میکردم. یعنی این تو نباشه که وقتا من و امثال من که کج فهمیم بگیم آقا من که دارم یه لقمه نون برای زن و بچه‌ام، برای خانواده‌ام، برای معاشم، به اندازه نیازم دارم تلاش میکنم که داشته باشم، گناه دارم میکنم. نه این تو نیست. آقا چه اشکال داره بچه مذهبی پولدار باشه؟ از اون ورش من برای شما بگم، امام باقر علیه السلام گفتن به سختی کار میکرده و به نیازمندان، فقیران، مستمندان، اونا که ندار بودن کمک میکرده. نه اینطور باشه من و امثال من آقا به این اونو نوای برسیم، پولدار بشیم، ماشین رو ماشین بذاریم، خونه رو خونه بذاریم، پول رو پول بذاریم، دوروریا اونم نبینیم. این رسم امام نبود. این بوده که کار میکردن، زحمت میکشیدن، پول در میوردن، کمک هم خوب میکردن. و حالا در ادامه امام چی فهمید؟ گفت اگه تو این حالت بیاد من دارم عبادت خدا رو میکنم، بندگی خدا رو میکنم و من میترسم از اون لحظه که مرگ سراغ من بیاد، من دارم گناه میکنم، من مثلا به گناهی مشغولم، اون لحظه برای من بده، من از اون لحظه میترسم، نه این کار که دارم بندگی خدا رو میکنم. این محمد منکدر میگه که من تعجب کردم و بعد به مولای ما فرمود یرحمکم الله، من میخواستم شما رو موعظه کنم، شما منو موعظه کردی. ولی یادم نره حضرت تلاش میکردن، زحمت هم که میکشیدن، پولم در میبادن، تو راه خیر خرج میکردن. پس اولین مورد شد علم حضرت، دومین مورد شد تضرع و مناجات حضرت، سومین مورد زحمت کشیدن برای تحصیل معاش، چهارمین مورد حلم و بردباری حضرت. امام باقر علیه السلام از صبر و حلم زیادی برخوردار بودن. گفته شده که اینو دقت کنید حتما، این داستان رو من خودم بسیار لذت بردم و اینکه افتخار کردم، حقیقتا افتخار کردم، گفتم ما میگیم شیعه ایم، بالاخره محب آل الله هستیم، یه همچین افرادی هستن که ما از اینا الگو برداری میکنیم، تبعیت از اینها میکنیم، اینها رو پیشوای خودمون قرار دادیم. یه وقت یه نصرانی اومد جسارت کرد به امام باقر علیه السلام، گفت انت بقر؟ کلمه بقر رو شما خودتون حالا یا میدونید معناشو، یا اگه نمیدونید سرچ کنید خودتون، من حیا میکنم بگم. به امام ما برگشت گفت انت بقر؟ امام با همون متانت و وقار همیشگیشون به زیبایی جواب دادن نه، بلکه من باقر هستم. بعد طرف برمیگه دوباره به امام میگه پسر تباخه ای؟ دوباره خواست تمسخور، بالاخره بی احترامی. امام برمیگه میگه نه، تباخه یک حرفه بوده، زاکه حرفه توها. باز طرف کم نمیاره، میخواد دوباره اذیت کنه. برمیگرده به مولای ما میگه تو پسر کنیز سیاه بدیه بدزبان هستی؟ الان من اگه بودم به سومی نمیرسید، اولی چکر رو خوابونده بودم، ما بقیشم خدا رحم کنه بشه. مولای ما امام باقر علیه السلام برمیگرده با اون متانت و وقار همیشگیش یه طوری جوابش میده، این نصرانی شرمنده شرمنده میشه. برمیگرده بهش میگه ان کنت صدقت غفر الله لها، تو گفتی چی؟ گفتی که تو پسر کنیز سیاه بدیه بدزبان هستی، پس ازا کنت صدقت غفر الله لها، اگر راست گفتی که من پسر یه کنیز حالا بدزبانی هستم، یعنی بدزبان بوده اون مادر من، بیادب بوده، خدا اونو بیامرزه، خدا ببخشتش، غفر الله لها. ولی و ان کنت کذبت غفر الله لک، اما اگه تو دروغ گفتی، تهمت زدی، حرف ناروا زدی، غفر الله لک، خدا تو رو ببخشه، خدا تو رو بیامرزه. حالا یه لحظه شما تصور کنه یه وقت یکی بیاد به شما یه توهینی بکنه، یه دهنکجی کنه. رسم ائمه ما این بوده که طرفو شرمنده میکردن و قانعش میکردن و الحمدلله طرفم به سمت حضرت جذب میشد با این اخلاق خوششون، که آقا جانمون امام باقر علیه السلام بعد از اینکه این گفتگو این چند دقیقه انجام شد و گذشت، اون نصرانی برمیگرده به حضرت میگه آقا من تعجب کردم از این صبر شما، از این حلم شما، این درجه از بردباری، این درجه از صبر، این درجه از حلم اصلا خارج از بشره، و کدوم بشر میتونه انقدر صبر کنه؟ گفتم به من میگفت کارش تموم بود، یعنی کلمه اول تموم، اما مثلا مولای ما امام باقر علیه السلام لذا با این برخورد خوبشون اون نصرانی اومد مسلمون شد، برگشت به دین و راه درست رو پیدا کرد. من 4 از فضائل و مناقب امام باقر علیه السلام و توفیق شدم شب خدمتتون عرض کنم. علم عزت بود، تضرع و مناجات عزت بود، زحمت کشیدنشون برای تحصیل معاش و حلم و بردباری عزت بود، که واقعا آدم وقتی میشنوه اینا رو میبینه اینا لذت میبره که آقا مولای ما این شکلی بود، آقای ما این شکلی بود. الهی ما فداشون بشیم، یه سنگ قبرم نداردشون، الهی ما براشون بمیریم. حالا من یه چند دقیقه مطلبم ادامه بدم، حالا تا مدت جلسه برسه انشاءالله. در فضیلت حیا، بحث حیا، حالا من از بخش فضائل خود آقا و نکته های خود حضرت یه مقدار فاصله بگم تو بحث حیا. آرزم خدمتتون فرمودن که الحیا و الایمان مغرونان و فی قرنه، فضا ذهب احدهما تبعه صاحبه. فرمود حیا و ایمان در یک ریسمان مقرون به همن، با همن، و دو گوهر گرانمایه در یک سلک منظومن. مثل یک تسبیح شما تصور کن، یکیش میشه نخ تسبیح، یکیش میشه دونای تسبیح، این دوتا با همه، اگه نخه پاره بشه دونه های تسبیح هم میریزه میره. اگه این دونه های تسبیح نباشه نخه هیچ فایده ای نداره اینجا. انگار یه نخه بی خودیه دیگه. یعنی فرمایت حیا و اینا، حیا و ایمان دوتاشون با هم هن. به یک شکله. اگه حیا باشه ایمان هست، ایمان باشه حیا هست. حالا اگه حیا بره ایمان هم میره، ایمان بره حیا هم میره. که حالا من تو ادامه بخوام عرض کنم، حضرت رسول علیه صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، فرمودن که الاسلام اوریانون فلباسه الحیا. چقدر زیبا فرمودن آقا رسول الله. که حالا شما یه لحظه تصور کنید که الاسلام اوریانون فلباسه الحیا. اسلام رو به یک شخص یه لحظه تصور کنید، این دین اسلام رو یه لحظه به یک شخص تصور کنید، یک آدم، یک آدمی که مثلا سن متوسطی داره، 30 سال، 40 سال، 20 سال. فلباسه الحیا، این انسان اگر لباس تنش نباشه بهش میگن آقا چقدر بی حیایی، چقدر بی ادبی. پس لباس این اسلام میشه حیا. فرض کنید اسلام یک انسانیه که لباس نداره، لباسش میشه حیا. الان من اسلام دارم، حیا نداشته باشم انگار اسلامی ندارم در واقع. پس همون طور که حیا میاد میپوشونه بدیای ما رو، اون لباسم مثلا بدیای ما رو میپوشونه دیگه. حالا تو روایات دیگه خیلی قشنگ گفتن ها که ایمان نداره کسی که حیا نداره. یه وقت دیدید مثلا دو نفر با هم بحث میکنن، حالا کوچیکتره با بزرگتره، بچه با باباه، شاگرده با استاده، یا رفقا با هم یه وقت گاهی بحث میکنن، یه وقت تو بحث ها بی حیایی میشه. یعنی طرف مثلا چشیشو میبنده رو همه چی، همه چی از دهنش در میره، نه فقط مثلا فحش و فضیحت و اینا، نه مثلا یه حرفای رکیک میزنه، شاید این حرف رکیک واقعا فحش نباشه، مثلا یه حرفی باشه که در شأن نباشه اصلا. مثلا به یک شخصی که وقاری داره، بالاخره شأنی داره برای خودش، یه شخصیت داره، بیاد یه حرفی بزنه که شخصیتش خورد بشه، بی حیایی بکنه. لذا فهمودن که ایمان نداره کسی که حیا نداره. لذا آل الله اهل بیت در درجه کمال بودن. وقتی با کسی تکلم میکردن، صحبت میکردن، مثلا نقش شده پیغمبر، نقش شده که پیغمبر وقتی با کسی میخواستن صحبت کنه یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و عرض ادب. لذا آل الله تو همه چی الحمدلله که درجه کمال رو داشته. ما هم افتخار میکنیم که راهشون رو داریم ادامه میدیم انشالله. وقتی پیغمبر با کسی صحبت میکرد نقش شده انقدرشون مثلا با حیا بود، با ادب بود، با متانت و وقار بود، سرشون رو مینداختن پایین، چشمشون رو مینداختن پایین، به چشم طرف نگاه نمیکردن، از این حیای حضرت بود، انقدر حیا داشتن آقا رسول الله. حالا مثلا شاید مثلا بخوایم بررسی کنیم، شاید از این نگاه بوده که من یه چیزی نمیدونم، میام پیش شما سوال میکنم. خب یه مقدار ضعف حساب میشه آدم یه چیزی ندونه دیگه، شرمندم مثلا، این حالت شرمندگی شاید بهم دست بده. آقا رسول الله به چشم حضرت اصلا نگاه نمی، به طرف نگاه نمیکنه، جوابشو میداد، طرف راشو میگرفت میرفت مثلا، تا اینقدر حیا داشت. من مطلب آخر از این بخش حیا که اینم روزیمون شد عرض کنم و بعدشم از برادر دوست عزیزم استفاده کنیم نفسشون. یه وقتی یکی رسید محضر امام رضا علیه السلام، انشاءالله قسمت بشه به زودی زود حرمشون، رسید محضر امام رضا علیه السلام، از منافقین بود، از خودیا نبود. برگشت به امام رضا گفتش که، گفت بعضی از شیعیان شما شراب میخورن. شراب خب هم یه جستجوی آدم تو اینترنت بکنه اینقدر الحمدلله روایت هست دیگه، نیازیست کسی به شما یاد بده، ولی خب حالا برای اینکه حقش ادا بشه، پیغمبر فرمود کسی که شراب بخوره، شراب کلید همه پلیدیاست. حالا دیدید دیگه، شراب چون زایه میکنه عقلو، از بین میبره. یعنی من خدای نکرده مثلا بیام شراب بخورم دیگه نمیفهمم چی کار میکنم، ممکنه بیام این پرچم هیئت آتیش بزنم، ممکنه خب خیلی شده مثلا میگه من خوردم سر بچه‌مو بریدم، یا مثلا خدای نکرده تجاوز به ناموسم کردم، یا بعد حالا مسائل زیادی کرد. پیغمبر فرمود شراب کلید همه پلیدی هست، چون عقل رو ضایع میکنه از بین میبره. دین ما همش با عقله. اومد پیش امام رضا، این منافق گفتش که بعضی از شیعیان شما شراب استفاده میکنن میخورن. این حیای امام رضا رو ببینید. امام رضا گفتن که قربونشون برم، صورت مقدسشون شروع کرد به عرق کردن از حیا و خجالت، اینقدر شرمنده شدن که بالاخره شیعیانشون اینطوری بودن که شرمنده کردن امام رضا، از حیاش صورت ازش شروع کرد به عرق کردن. حالا من آخر بحثم جمعش کنم و سلامی بدم و استفاده کنم، بگم یا امام رضا یا امام زمان علیه السلام فداتون بشیم، چقدر مثلا من نوعی امثال من گناه کردیم و شما شرمنده شدید، شما خجالت زده شدید. ایشالله که حضرت شما رو که الحمدلله پاکید خدا رو شکر شما رو ندیده، ولی خب من که خدا رو میشناسم چقدر منو من تو گناه دیدم شرمنده شون کردم، چقدر حضرت به خاطر من خجالت زده شدن و چقدر به خاطر من رفتن دعا کردن برا من، که تو زیارت آل یاسین میخونیم دیگه، السلام علیکه هینه تقوم السلام علیکه هینه تقلا و تبین. انشالله که ما همیشه دعا مورد دعای حضرت قرار گرفته باشیم. سلامی عرض کنم و انشالله و رسول مارو به فیض برسونم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين